Es en es nachtem und rof. Man half kenost, I'm saying you're on behalf of the SMS. Shame yad moshe, you're on behalf of the man bian. Chub, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ba'as ma, dar ba'as mutlaq o mashrut bud. Chand ta matlab avvaliye ra az kifaye diruz arz kardam, se ta matlab. Yek, ma vaziyetemun dar qaziye ta'arif chegune vat bashe. به تعریف بها چقدر باید بها بدیم؟ چقدر وقت باید بذاریم؟ آیا کلن باید به دنبال یک تعریف جامع و مانه بریم؟ البته اگر ما به تعریف جامع و مانه بتونیم برسیم باید قطعا بریم، چون هرچی تصور دقیق تر باشه قطعا مباحث بعدی هم بگید سریح تر و راحت تر میشه. مرحوم امام مثلا میگه که مشکل اصلی تو همون ماهیت، ما اگه ماهیت رو بشناسیم تو فلسفهش میگه، البته تو تورات فلسفه مرحوم امام این آقای عبدالغنی اردبیلی نوشته، ما اگه ماهیت رو بشناسیم بقیه فلسفه تحلیلیه، این لوازم همون ماهیت گفتنه، منتها شناخت خود ماهیت مهمه. اگر ما ماهیت رو بتونیم بشناسیم خب وقت گذاشتن براش خیلی خوبه. آیا ما در تعریف باید بریم تا به اون تعریف ماهوی برسیم وقت بذاریم همه جا حتی تو اعتباریات، یا در اعتباریات تعریف ماهوی ندارن تو حقیقیات باید وقت بذاریم تعریف، تو اعتباریات فقط شاول اسمه، یا اینکه نه تو حقیقیات هم که نظر مشهور فلاسفه اینه اون حقیقیاتی که خدمت شما عرض و جسم هم یعنی ماده و صورت دارن اونا ماهیت دارن، بریم به ماهیتش برسیم. اما اونایی که ماده و صورت هم ندارن ولو تکوینی هم باشن تعریف ها میشه شرح الاسم، زیاد نباید وقت بذاریم. و یا اینکه حتی در اونایی که جسمانی چه در تکوینی چه در اعتباری هست کلن ما به تعریف حقیقی دسترسی بگیم نداریم، پس وقت زیادی نباید بذاریم، هرچی تعریف بدیم شرح الاسم. البته شرح الاسم باید بدیم تا دوچار مخالطه اشتراک لفظی نشیم، تا حرف همو بفهمیم. متأ تعریف در همین حد باید باشه که حرف همو بفهم. کدوم درسته؟ که عرض کردیم آخون کدومو میگه؟ آخری. اثرش اینه. ببینید شما وقتی میگید تعریف تعریف ماهویه، اگه حد لااقل فصل قریب داره، اگر رسم لااقل عرض خاص داره، که اینها باید مساوی با معرف باشه. در نتیجه اگر معرف شما جامعه افراد نشد، معلوم میشه اونی که شما به عنوان فصل یا عرض خاص گفتید غلط بوده، چون اخص از معرف بوده. یا اگر مانع اغیار نشد، معلوم میشه اونی که شما به عنوان فصل یا عرض خاص گفتید غلط بوده، چون اهم بوده از معرف و لذا تعریف غلط میشه. اما در شأن اسم چون از اول ادعای فصل یا عرض خاص مساوی ادعا بگید نمیشه، لذا اگر جامم نباشه یا مانم نباشه دیگه شرح الاسم غلط نیست، لذا بحث ابتراد و انعکاس هم دیگه نخواهد بود. فقط باید یه مقداری باشه که ما را از ابهام اولیه خارج کنه که حرف همو بفهمیم، این میشه شرح الاسم. که دیروز اینا رو توضیح دادم، گفتم مسلک آخوند همینه به قرینه عبارتی که در مشتق گفته، بعد اون کما حق رفی محله هم یکی که بعدش میگفت یکی از ادله را بیان کردن که ما خودمون هم نقالیم که ماهیت کار علام الغیوبه، نمیگیم ماهیت نیست نمیگیم، ولی علام الغیوب یا کسی که از علام الغیوب به او اشراق شود او میتواند بگوید این ماهیت چیست. ما هرچی تعریف کنیم همه شرح الاسم، مگه اینکه خداوند به کسی افاضه کنه، خب اون حرف دیگه است، اشراق میشه. این مطلب اول. مطلب دوم این بود، مبنای دوم که حالا اینم البته بحث اصولی نیست، ولی بالاخره یه جماعت برای خودتون اتخاذ مبنا کنید یا حلش کنید. مطلب دوم این هست که آیا اصولیگین در مطلق و مشهور اصطلاح خاصی دارن یا نه؟ یعنی کلا با چه دست فرمونی ما باید وارد بحث مطلق و مشروط بشیم؟ ضابطه کلی که قائل بودیم و ارائه کردیم اینه که اول باید ببینیم شارع در اونجا حقیقت شرعیه داشته یا نداشته. اگر داشته باید بریم سراغ شارع که مفهوم از شارع بگیریم. اگر حقیقت شرعیه نداشته نگاه میکنیم عرفه بگیریم خاص بوده یا نبوده. عرف خاص حالا میتونه عرف علما باشه، میتونه عرف عقلا باشه. اگر بوده میریم سراغ عرف خاص، اگر اونم نبود میریم سراغ عرف عام، که چون در مطلق و مشروط حقیقت شرعیه که نداره، عرف خاصی هم ثابت نیست، پس میریم سر وقت عرف عام و بعد با دست فرمون عرف عام. اینو دیروز گفتم. حالا یه نکته هم بهتون بگم، بعضی ها که مخالف اینن معتقدن اصل بر اینه که ما بریم تو سراغ عرف عام الا ما خرج به دلیل. ما اینو قبول نداریم چون ما انصرادی نیستیم، مجرد کسرت نمیخواییم. برای اصل کسرت در یک طرف با ندرت طرف مقابل میخواییم. و این که موارد شرعی یا عرف خاص نادر باشن اینطوری نیست. در عبادات که اصلا تصرفات شارع خیلی زیاد نادر است، در معاملات شارع غالبا برخوردش امضاییه، تصرف خودش کمه، ولی عرف خاص زیاده. تو معاملات در معاملات عرف خاص زیاده، عرف خاص نادر نیست. تو عبادات شارع زیاده، تصرفات شارع زیاده. لذا در هیچ کدوم اینطور نمیشه که غلبه با عرف عام باشه، ندرت با عرف خاص باشه یا با شارع باشه، یا با طرف مقابل باشه. بگیم اصل میشه بر عرف عام الا ما خرج به دلیل. اینم مبنای دوم که حالا بعداً هم میتونید روش کار کنید که آیا اول شارع بعد عرف خاص بعد عرف عام، یا کلن عرف عام الا ما خرج به دلیل. حرف شیخ، شیخ در مکاسب تعبیری داره در تعیین مفاهیم، میگه باید به عرف عام مراجعه کنیم الا محمد، در همه حده خیلی مختصره. بعد دیگه ذهن اون بحث کردن تو حواشی مکاسب، تمام شایعه
اون باشه
به این توضیح نیست. در چرا شارع بگه قرینه خاصه از خروج میکنه بحث اصله. یعنی اگر من یه مفهومی دیدم میتونم بگم اصل اینه که من چی کار کنم یا اصلی در کار نیست. سوال اینه، عبارتی داره شیخ در مکاسب که نشون میده اصل رو تو بیهشه، حالا من صفحش اینو یادم نیست، اصل رو میذاره در اصطلاح بر عرف عام، مگر قرینه بیاد ثابت کنه که این حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعیه دارن. من میاد قرینه نیومد اصلی که اون عرف عام. یه همچین عبارتی داره، فکر کنم تو تعریف بی میگه، برای تو کتاب بیش بعد مطمئن در همین حد داره، اینقدر توضیح ده نده، ولی بعد دیگه این بحث باز شده و مفصل شد. سومین مطلب بذار بریم جلو این بود که خب حالا با دست فرمون عرف، حالا گوش بدید، وقتی که نهایت این شد، حالا یا با اصل رو مبنا اونا، یا با اینکه اینجا ما حقیقت شرعیه رو نداریم، عرف خاص هم داریم، عرف عام، پس دست فرمون میشه عرف عام. عرف عام هم نمیتونی بری تو خیابون آمار بگیری، یعنی ارتکاز عرفی. حالا از اینجا به بعدش دیگه تو مطلق و مشروط شما رجوع میکنید به ارتکاز عرفیتون. بعد اگه دید ارتکاز عرفی مشکلی نداره، همون میشه مبناتون. دقت میکنید چی میگم؟ اگر دید ارتکاز عرفی مشکلی داره یا اون مشکل رو حل میکنید که بعد به ارتکاز عرفیتون میمونید، یا نمیتونید حل کنید از ارتکاز عرفیتون فاصله میگیرید. یاد گرفتید چی شد؟ خب حالا میبینید یه جای مشکلی داره، یعنی گیر پیدا میکنه اون ارتکاز بعد وقت. بعد میبینید حالا این مستقر میشه. اولین مطلب، یعنی مثال مطلب سوم میشه، با ارتکاز عرفیتون جواب بدید مطلق و مشروط نسبیه یا مطلق؟ نسبی. ارتکاز نسبیه. یعنی چی نسبیه؟
نسبت
همون داره مشروط بشه. بله همینطوره، بقیه هم گفتم اینجا ارتکاز عرفی اینه، مشکلی هم برای این ارتکاز نیست، نه محضور عقلی داره نه محضور شرعی داره. لذا عقص میکنیم، میگیم واجبی، وجوب واحدی، مثلا وجوب حج نسبت به استطاعت مشروطه، نسبت به مثلا بگید بگید
نسبت به
دلوق شمس مطلقه، ارتکاز میده مشکلی هم. جلد 4 صفحه 231 شیخ پیدا کرده، بخون همین همون رو پیدا کرده. یه چیز دیگه میگه،
احسان
دیدم همین جسد همین جسد باری کنه. کی میگه تکنولوژی بده؟ آه تکنولوژی همینه. صفحه چند؟
231
جلد 4 مکاسب صفحه 231 اون نقطه‌ای که گفتن بعضیش حسن می‌گیرن و بعد دعوا میشه با اینا. البته آخ شیخ مفصل نیست این بحث،
ولی ثانیه میگه مذکر معنی
ثانیه میگه انن حقیقت قطعی یعتبر فی المعنی کامل یعتبر به حمل اطلاع لفظ شارع الا ما خرج به دلیل. مقابلش هم اینه که اصل نیست، البته اول شرع بعد عرف خاصه بعد عرف عامه، ما که یه اصلی داشته باشیم که بگیم عرف عام الا مخرج نیست. حالا ارتکاز بعدی مطلب چهارم، خوب دقت کنید، اینم باید با همون ارتکاز عرف عامتون بگید بنابر مبنای دومی که شد، ولی در این حال اینجا بحث محظور میاد و معرکه ای میشه که کل بحث مطلق و مشروط رو این میچرخه. خب اینه که میگم با ارتکاز و عرف عامت فرجام بدید. یک، دو تا سال، یک مطلق و مشروط ارتکاز دون چیه؟ مال وجوبه یا مال واجبه؟ یا بعضی جاها مال وجوبه بعضی جاها مال واجبه؟ این یه سال که با ارتکاز فرجام بدید. دوم، اگر چیزی قید هیئت بود ارتکازتون وجوبه یا واجبه؟ قید ماده بود ارتکازتون وجوبه یا واجبه؟ بس حالا اینا که اینا میگم. سوم، اگر وجوب بود لازم التحصیل هست یا نه؟ اگه هیئت بود، اگر ماده بود لازم التحصیل هست یا نه؟ این سه تا مطلب رو که سومی لازم همون دومی دست دو تا مطلب، اینا رو اول باید با ارتکاز عرفیتون به عرف عام جواب بدید، بعد ببینید این جوابتون محضوری دارد یا ندارد. اگر این ندارد همون میشه الذی احکم، اگر دیدید دارد بعد بدون محضور را حل کنید، تونستید حل کنید همون ارتکازتون میشه الذی احکمتون، نتونستید حل کنید خب بعد از اون ارتکاز دست بکشید. یاد گرفتید؟ حالا 30 ثانیه وقت میدیم، میخوام همه نظر بدن به ارتکاز و عرفیتون مراجعه کنید، به این سوالایی که میگم جواب بدید. یک، مطلق و مشروط رو در وجوب میبینید یا در واجب؟ دو، اگر قیدی به هیئت خورد این رو قید وجوب میبینید یا قید واجب؟ و به ماده خود چطور؟ و بعد در هر دو صورت دیگه لازم التحصیل میشه یا نمیشه؟ 30 ثانیه همه فکر کنن ببینن ارتکاز عرفیشون چیه. میدونم نه هره 30 ثانیه خب یه رای گیری کنیم، بذاره از شیخ بپرسم. من میگم رای بید. کسانی که ارتکاز شده مطلق و مشروط به هیئت به وجوب میخوره، مطلق و مشروط به وجوب میخوره کلا مطلق، چند نفر ارتکاز شده؟ 1 2 3 اونایی که ارتداش میده که مطلق و مشروط مطلقا همه جا به واجب میخوره. چند نفر ارتداش شده؟ یک. شجاعتت قابل تحسین. اونایی که بقیه یعنی تفصیل قائلن دیگه. خب چه تفصیل قائلن؟ بگید. کجا به وجود کجا به واجب بگید.
وقتی زمانش نرسیده باشه
دیگه اگر قید به هیئت بخوره و ارتکاز هم میشه وجوب، به ماده بخوره ارتکاز هم میشه واجب. چند نفر این ارتکاز دارن؟ آه ارتکاز شما چند تا ارتکاز دارن؟ شیخ خودم اون برد اون برد اون برد اون برد حالا تا ببینیم فعلا چند تا این ارتکاز دارن؟ به هیئت خورد، به وجوب، به ماده خورد، به واجب. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده، دوازده. خب بقیه بچه ارتکازی دارم. خب بگو
ممکن اصلا هیچ ارتکازی نه به بحث هیئت و ماده نداره کلن.
ارتکاز چیه در مشروط؟
مختلف است در هر موردی.
خب ضابطش
ضابطه اینجوری نداره چیزی که خب از هر
شیخ سیده دار ما تو اصول دنبال ضابطه میگردیم. ضابط نگردیم تو فرق جایی که دلیل خاص نداریم گیر میفتیم.
پس ماده ام در یک بس خطایی اونجا باز ماده ام استفاده شده
باشه.
اونجا
باز
شما غیر وجوب
میگید یا غیر واجب؟ خب حالا میگم چیکار میکنید ولی شما هم دنبال ضابطه باش برای ارتکاز. چون تو اصول ما دنبال ضابطه میگردیم. وقتی میگید ضابطه نداره یعنی من مسئله رو اصولیاً نتونستم حل کنم.
ضابطه کلی میشه.
آه اصول ضابطه کلی باید بدی یا تفصیل هم بدی باید بگی اینجا اینطوری اونجا اونطوری که بعد در هر مورد تو فقه قرینه خاص پیدا نکردی به اون ضابطه عمل کنی. علی ها خب گوش بدی. آخوند خراسانی میگه ارتکازم اینه که مطلق و مشروط به وجوب میخوره. اصلا اگر میگن واجب مطلق یا واجب مشروط آخوند میگه این وصف به حال متعلقه، در اصل وجوبه که یا مطلق یا بگید بگید مشروطه. این اصلا بعد از اون ور آخوند میگه خب ارتکاز هم میگه که هیئت داله بر وجوبه و ماده داله بر واجبه. بنابراین ارتکازش این نتیجه نایم میشه که ارتکاز آخوند میشه که قیود باید به هیئت بخورن مگر قرینه بیاد که به ماده میخورن. خوب دقت کنید این حرفا رو میخوام الان میدونم بحث کنید. پس آخوند ارتکاز خود رو نگه دارید فلان هر چی بود. آخوند ارتکازش اینه که مطلق و مشروط به هیئت میخورن، به وجوب میخورن و چون داله بر وجوب هم بگید هیئته، پس قیود ارتکاز میشه که باید به هیئت بخورن مگر قرینه بیاد بگه که به ماده میخورن. و وقتی به قرینه به هیئت خورد و هیئت هم داله بر وجوب بود دیگه این قیود لزوم تحصیل ندارند چون قید وجوب هم دیگه تا اینا نیاد وجوبی نیست. چیزی نگذشته که ما در کلام نایلی توضیح دادیم که انشاءات احکام به نحو قضایای حقیقیه است که اینا برمیگردن به تعدادی قضایای شرطیه که در مقام انشاء و جر صرفا وجود لحاظی و علمی این هاست با فرضه، اما فعلیت زمانی است که اینها تحقق خارجی پیدا کنند. لذا لازم نیست توی وجود شما به اینا رو محقق کنید چون تا اینا تحقق خارجی پیدا نکنند طلبی نخواهد بود. روشنه؟ اما اگر بخوادی آیا همیشه این داره؟ خب قطعا هیچ وقت تو اصول همیشه این داره. اصول قاعده میده جاهایی که قرینه اومد که این قید به ماده برمیگرده میشه قید واجب، بعد لزوم تحصیل هم بگید خواهد داشت، اما تا قرینه نیاد بگید. روشنه؟ بعد میگیم آیا آخوند مگه غیر از شما کسی چیزی گفته؟ میگه آره، شیخ انصاری گفته برعکس همه قیود به ماده میخورن و لذا لازم و تحصیلن مگر قرینه ای بر خلاف بیاد. بعد آخون توضیح، خوب دقت کنید، شیخ اینجا دو توضیح داره. تو بحث متقدم متأخر آخون دو توضیح داشت، اینجا شیخ دو توضیح داره. یکی فهم آخون و منطبع از شیخه، یکی هم فهم نائینی و منطبع مرحوم میرسای نائینی منطبع از شیخه. آخون فهمش از شیخ اینه، میگه شیخم ارتکازش مثل ما بوده، یعنی بدون ارتکازش این بوده که مطلق و مشروط مال وجوبه، قهدال بر وجوبم هیئته، پس همه قیدا باید به هیئت بخورن الا ما خرج به دلیل. بعدم وقتی به هیئت خورد میشه شرط وجوب، دیگه لزوم تحصیل نداره. ارتکازش همین بوده، منتها نه مرحوم شیخ انصاری توی بحث موضوع له حیات قائل به وضع موضوع له خاص بوده، دیده هیئت میشه خاص، میشه جزئی حقیقی، بعد چون میشه جزئی حقیقی دیگه قابلیت تقیید نداره، چون جزئی حقیقیه، یه فرد بیشتر نداره قید، ولو بالفرد قید فرد دومی نداره که قید بخواد خارجش کنه. لذا به جهت مبنایی که داشته شیخ از ارتکازش بگید دست کشیده و گفته همه قیود باید بخورن به ماده. یادتونه میگفتن اگه ارتکاز تو محضور داشت باید بنده میتونه حلش کنید برگردید، لذا گفته همه قیود باید بخورن به ماده. ارتکازش این نبوده، ظهوری نبوده، ارتکاز ظهور هیئت بوده، ولی چون دیده نمیتونه به هیئت بزنه با مبنای خودش، چون هیئت و جزئی حقیقی میدیده، لذا از ارتکازش دست کشیده، همه قیود رو زده به ماده که ماده معنای اسمی بوده، عام بوده، قابل تغییر بوده. بعد دیده که این رفتارم مستلزم تأسیس فقه جدیده، چون اگه همه قیود رو بزنه به ماده بعد قیود ماده میشن لازمون تحصیل، بعد همه شروط بعد میشن لازمون تحصیل، این میشه تأسیس فقه جدید. لذا اومده یک خلاف ارتکاز دومی انجام داده، دوباره گفته این که اگه چیزی شرط ماده شد، شرط واجب شد، دیگه لازم و تحصیل خواهد بود، این رو هم کنار میذارم. میگم جاهایی که اجماع دارن، دلیل خاص دارن برای این که مولا این تحصیل این عمل رو نمیخواد، میگم این ولو شرط واجبه، ولی چون مولا قبل از تحقق او طلبی نداشته به قرینه خاص، اینجا میگم لزوم تحصیل نداره. اونجایی هم که این قرینه رو نداره، این قرینه لفظیه ندارم که مولا قبلش طلب نداشته، نگاه میکنم ببینم این قید قید اختیاریه یا قید بگید غیر اختیاری. اگر قید قید غیر اختیاری بود، چون تکلیف به او میشه تکلیف مالا یوتا، این رو هم میگم لزوم تحصیل نداره و فقط شرایط ماده ای لزوم تحصیل دارن که بگید هم اختیاری باشن هم قرینه ای وجود نداشته باشه. پس از نظر در تفسیری که آخوند خراسانی از شیخ انصاری ارائه میده، ارتکاز شیخ انصاری همون ارتکاز بقیه است، فرق نمی کنه. مدر شیخ انصاری چون موضوع هیئت را جزئی میدیده، از یه ارتکاز دست کشیده و همه قیود رو زده به بگید ماده، چون ماده دیگه معنی حرفی نبوده میتونه بزنه، و همه قیود شدن شرط بگید واجب و وجوب و هیئت مطلق بوده. بعد دوباره چون دیده این مستلزم تأسیس فقه جدیده، از ارتکاز دومی هم دست کشیده، یعنی از این ارتکاز که اگر شرط وجوب بود لزوم تحصیل نداره، اگه شرط واجب بود لزوم تحصیل داره. دوباره از این دست کشیده و اومده در شرط واجب و همون قیود ماده یک تفصیل لبی بگید درست کرده تا تحصیل فقه جدید نیاد. و دو دسته، یکی اونایی که با قرینه خاص میفهمه که مولا قبل از تحقق اونها طلبی نداره، و یکی هم اونایی که غیر اختیاری هم که اگه بخواد متعلق تکلیف بشه محظور عقلی داره، اینها رو اومده از لازم و تحصیل بودن خارج کرده. یعنی ارتکاز دوم رو هم بحث. تا اینجا معلوم؟ بعد آخون بر اساس این تفسیری که از شیخ انصاری داره و این فهمی که داره دوتا ایراد میده. یک، مبنای غلط نزان تا بعدن نخوای از ارتکازات دست بکشی. مبنای حرفی رو گذاشت که موضوع الله خاص، مجبور شدی این کار رو بکنی. اگر مثل من آخون موضوع الله هیئت را آم میگرفتی، نیازم نبود از این ارتکازات بگید دست بکشی، همون ارتکاز حفظ میشد. اونایی که ظهورش قید هیئت بود به هیئت میخورد، میشد شرط وجوب. اونایی که قید ماده بود به ماده میخورد، میشد شرط واجب. وجوبا لزوم تحصیل نداشت، واجبا لزوم تحصیل داشت، تحصیل فقه جدید هم نمیشد، همینا. اما تو اومدی این مبنا رو گذاشتی اعتماد. این یه اشکال که اشکال مبناییه، یعنی رو مبنای من دیگه این مسائل پدید نمیاد، ارتکاز میشه. این یک. دوم میگه شیخ مرتضی جان، حالا اگه نمیخوای از مبنا دست بکشی و اصرار میکنی برای اینکه موضوع الله حیات بگید خاصه و جزئی حقیقیه، بازم میتونی با همون مبنا ارتکاز رو حفظ کنی. نمیخواد از ارتکاز دور بشی و دو تا خلاف ارتکاز مرتکب بشی. چطور؟ تصویری که تو شیخ انصاری از این مسئله داشتی اینجوری تصویر کردی که مولا هیئت رو میاره، جزئی حقیقی رو مقید بگید میکنه، بعدش میاد یه قیدی میاره، بعد دیدی خب این چون جزئی حقیقی قابل تقیید نیست، گفتی قید بزنم به کی؟ ماده. بعد که قید رو زدی به ماده، دوباره دیدی این تأسیس فقه جدید میشه، ارتکاز دوم هم که شروط ماده لزوم تأسیس دارن رو به هم زدی و یه تفسیر لبی درست کرد. خب چرا اینجوری تصویر میکنی؟ بگو از اول امر جزئی رو انشاء میکنی. ببینید اگر جزئی رو انشاء کنه، محقق بکنه، بعد دیگه افراد دیگری نداره که بخواد خارج کنه. اما اگه از اول اون جزئی رو با قیود انشاء بکنه، از باب زیر فمر رکیه باشه، دیگه محضوری پدید نمیاد. پس تو میتونی مبنا خودتم حتی حفظ کنی، موضوع لحیعتم حرفی بگی بگیری، اما نیایی توی بیان فکر کنی اول انشه، اولا غیر مقیده، بعد تقیده، که میدی نمیشه. بگو انشه از اول مقیدن، انشه از اول مقیدن. اینطوری اگر بگی باز نیازی نداره که از ارتکاز دست بکشی، ارتکاز میماند و خدمت شما عرض شود مطلق و مشروط میخوره به بگید وجوب، داله بر وجوب هم میشه هیئت، هرچی هم که غیر هیئت بود لزوم تحصیل نداره، مگر قرینه بیاد که قید خورده به ماده شده شرط واجب و اون موقع لزوم تحصیل داره، هیچ ارتکازی هم به هم نمیرسه. این تا اینجا کی بود؟ تفسیر آخوند و بعد نقدی که بر اساس همین تفسیر بشه. دو تا مطلب هست، یکی رو اشاره کنه، مرحوم ناینینا معتقدن فهم آخوند از شیخ غلط بوده، شیخ نمیخواسته، شیخ اصلا ارتکازش این نبوده. آخوند تو تفسیرش پیش‌فرض میگیره که شیخ ارتکازش مثل خودش بوده، منتها چون دیده بر اساس مبناش تو معنای حرفی جور در بگید نمیا، از این ارتکاز دست کشیده، قیود و به جای هیئت زده به ماده، چون دیده هیئت قابل تر نیست. بعدم دوباره اون ورم دیده تأسیس فقه جدید میشه، از یه ارتکاز شرط واجبم دست کشیده تفسیر لبی داده. مرحوم ناینی میگه بابا اصلا از اول ارتکازی که شیخ فکر میکنه ارتکاز عرف عامه این نیست. شیخ فکر میکنه ارتکاز اینه که همه قیود به واجب بخورن، همه قیود به ماده بخورن الا ما خرج به دلیل. بعد اون مواردی که جدا میکنه تو تفسیر لبیش که میگه مثلا مولا قبل از اون طلبی نداشته، یا جایی که غیر قید عقلی تکلیف مالا یوتاق پیش میاد، همون ما خرج به دلیل هم. روشنه؟ خب این رو چون ما ناین رو دوباره میخونیم مفصل، فقط آدرس میدم در اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 129، اجود جلد 1 صفحه 129 به بعد مرحوم ناینی میاد و فهم آخون رو از شیخ خدشه میکنه و این رو مفصلا بیان میکنه که ما اینو بیذاریم برای شنبه. خب آخون این تو اجود کامله، تو فواید کم. من خودم معتقدم فواید برای فهم ناینی بهتر از اجوده. لذا دیدید جای قبلی هم که از منگونه از اجود فواید میتن، ولی این بعض فواید خیلی کم، اجود بهتر. اجود جلد 1 صفحه 129 به بعد رو مطالعه کنید. شبه بحث میکنم که مرحوم ناینی میخواد بگه اصلا منظور شیخ این نبوده میشه، اما اینو میذاریم برای شنبه به بعد. ولی یه نکته هم خودم بگم تا بعد، حالا بعدم که یکی خوندیم بعد حرف خودمون رو آخر کاملش کنیم. آقا جان بنده ارتکازم این که مطلق و مشروط به وجوب میخوره که آخون میگه الا ما خرج به دلیل، یا به واجب میخوره الا ما خرج به دلیل که طبق ادعای ناینی فهم شیخ انصاری این بوده، ما ارتکازمون هیچ کن ارتکاز ما انصراف، ارتکاز ما اینه جاهایی که ظهور قید به هیئت اینا میشن مشروط و لزوم تحصیل بگید ندارن، یعنی به وجوب میخورن و لزوم تحصیل ندارن الا ما خرج به دلیل، و جاهایی که ظهور دلیل در قید ماده است اینا به واجب میخورن الا ما خرج به دلیل. حالا تا اینجاش طوری نیست چون نتیجه ما یکی میشه. و جاهایی که ظهوری نداریم، این نمیفهمیم که این قید به هیئت میخوره یا به ماده، مجمل میشن. به عبارت اخرى از اون دوتا ارتکازی که آخون میگه، ما ارتکاز دوم آخون رو ما هم تصدیق میکنیم. حالا شما هم ارتکاز خود رو داشته باشید، تو ارتکاز ها مقلد داشته نباشید، ارتکاز خود رو نگه دارید، بعد اگه ببینید میتونید حفظش کنید بدون هیچ معذوری، همون میشه الذی احکمتون. اگه نمیتونید بعد باید عوضش کنید. تمام. ما میگیم توی اولی که مطلق و مشروط کلن میخوره به بگید واجب که ناینی به شیخ نسبت میده، یا کلن میخوره به وجود که آخون میگه و بعد میگه شیخ هم داشت همین بوده، ما تو این قسمت حقیقتش نتونستیم به ارتکاز برسیم. اونی که ما تو ارتکاز پیدا کردیم این هیئت و ماده بود. جاهایی که به هیئت میخوره میشه قید وجود و لزوم تحصیل نداره، چون مفاد هیئت یعنی تا این نیاد اون طلبه نیست، مثل استطاعت داره. اون جاهایی که به ماده میخوره میشه قید واجب و لزوم تحصیل داره، و جاهایی که نتونیم بفهمیم که به هیئت خورده یا ماده، مجمل میشه. به عبارت انسانی ما یه اصلی نتونستیم برای خودمون تصویر بکنیم که به واجب میخوره الا ما خرج به دلیل، یا به وجوب میخوره الا ما خرج به دلیل. اون قدری که تونستیم ضابطه درست کنیم در حد هیئت و ماده بود، اونم هیئت و ماده ای که احراز بشه و الا مجمل بشه. این راجع به این. اما در ادامه معتقد خواهیم شد که این ارتکاز قابل حفظه، با این که ما قائل به وضع موضوع الله خاص هستیم، اگر قیدی که به ماده میخوره، اون قیدی که داره به هیئت میخوره به ماده میخوره، حالا مادهش که روشنه طوری نیست، اشکاله که شما که وضع موضوع الله خاص هستید چجوری قیدو به هیئت میزنید ظهور رو حفظ میکنید، که آخوند میگم شیخ به خاطر این برگشته. عرض شد خدمت شما که اینجا تو اونایی که قیدی که میاد متصل باشه، ما همون راه آخوند رو میریم، همون راه دوم آخوند، یعنی میگیم اینا زیق فمر رکی است. اونجایی که قید منفصل باشه راه دیگری داریم که انشالله بعداً بحث خواهیم کرد. خلاصه میگیم این ارتکاز حفظ میشه، نیازی نداره من از این ارتکاز دست بکشم. راجع به شیخم معتقدیم حق با آخونده. شیخ یا همینیه که آخوند میگه، یعنی ارتکاز شیخ حداقل تو دومی، حالا تو اول نمیتونم خیلی نسبت، ولی تو دومی ارتکاز شیخ دقیقا همین بوده که آخوندم میگه، یعنی هیئت بخوره لزوم تحصیل نداره، ماده بخوره لزوم تحصیل داره، منتها چون فکر میکرده قید نمیتونه به هیئت بخوره، از این ارتکاز بگید دست کشیده، همونی که آخوند میگه. اما مرحوم ناینی فهم دیگری از شیخ داره. شنبه اجود رو مطالعه کنید، اجود و تقرات رو مطالعه کنید، بعد ناینی رو میگیم، حرفا خودمون رو میزنیم، بعد میریم سراغ بعدی ها. انشالله اگه خدا بخواد این بحث رو سریعتر تمام کنیم، چون تو این بحث نکته اینه که اون ارتکازتون رو میتونید نگه دارید یا نمیتونید. مرحوم اصفهانی و آغازی ها و قومی هم راه حلایی دارن برای حفظ ارتکاز، اونها رو هم اشاره خواهم کرد. این ارتکازه بعد منشأ بدون ظهور خواهد شد. حالا یواش یواش بحث خواهد شد. یه صلوات بفرستید. کفایه تموم شد. کفایه تا اول بحث تحصیل علم. تحصیل علم تیتر جدا تو کفایه نداره آقا جون. میاد تو همین ادامه این بحث تحصیل علم رو میگه، تا اونجا که میاد هازا بناهن علا تبعیت الاحکام لمساله، تا اونجا رو توضیح دادن. متن کفایه رو بخونید، فقط یه انقلقلتی داره مال تفکیک انشاء و منشأ، سه خطه، اونو نگفتن. اون تفکیک انشاء و منشأ رو میگم، ولی بقیه کفایه رو گفتم. اگر خوندید که چی؟ اگه نخوندید برگردید دوباره کفار رو، متن کفار رو بخونید از اول امر ثالث تا حالا همین انشاء و منشأ. انشاء و منشأ نگفتم، اون رجوع به رجوع شرط به ماده لبن هم گفتم. آره تا انشاء و منشأ تا اونجا گفتم. ببینید شنبه انشاءالله میریم سراغ ناینی و بعد یکی یکی. آره.
به منوشه دیرش کنید که تقریبه افرادی
نمیشه،
لازمه
تغییر احوالی میشه. اینم ما تو مختار خودمون خواهیم، ما
تو قبول داریم.
آره ما قبول، ما این کارو میکنیم. تو اون قسمت حالا میگم، تو اون قسمتایی که آره راست، تو اون قسمتایی که متصل قید میاد، خب قیدی که میاد میخواد بخوره به هیئت متصل، ما اینجا هم حرف آخوند میزنیم، میگیم زیق فمر رکیب.
اگه مبنای شیخ رو بپذیریم
درست، مبنای
اگه مبنای شیخ رو بپذیریم که هیئت قابل تر جزئیه،
نه نه دایه. اصلا همون قید، قیدی که ما هم جزئی داخل، ما هم تو کفایه جزئی ماله، ما قبلا تو تمدی گفتیم که نمیتونیم بزنیم زیرش، ما همه خبر داریم، ما هم موضوع الله خاصیم. اونجا اینطوری میگیم، میگیم همون راه آخون از اول زیره. اما اونایی که منفصل میان، اونایش که احوالی باشن یا قابل ارجاع به احوالی باشن که حل هیچی، با همون راهی که گفتید، اونایش که افرادی باشن و منفصل هم میان، از راه تدلی در اطراف توضیح میدیم که حالا سب کنید خواهم.
حتی آخود چرا متعرض منفصل نشده؟
نشده دیگه، حالا تو فهمش معمولا میگم، بعد که میگه فهم، بعد همه تو فهمه میگم دیگه، ولی علایان آخون منفصل نشده. تو منفصل ها به نظرم یه سری ها احوالی هم دارم با احوالی حل میکنیم، یه سری ها افرادی هم. آقای تبریز هم میگن اونا هم باید تحویل ببریم به احوالی منفصل ها. ما به نظرمون اونم تحویل نمیخواد.
منفصل ها ایشون مگه نمیگن بس حجیت فقط نهایتاً
چرا؟
تصرف در حجیت
چرا؟ چرا؟ ولی باز وجوبه دیگه. وجوب میخواد منفصل بشه. اونا هم با تدلی
در اون دیگه ظهورش که از
بین میره. صاحب خدا ظهور از بین میره.
متصل
داره. دعوا تو ظهور ارتکازه مهمه. اون ارتکازه قرار منشأ ظهور و منشأ حجیت.
ولی نهایتاً صحبت از این میشود که ظهور در این خطاب چیست؟
فقط این نمیشه. توی متصله حتی اونی که در کفایه اون در همین حده چون متصل فرق گفت. اما تو اون قسمت‌های منفصلاش ظهور به هم نمیخوره. اون ارتکاز رو در ناحیه مراد جدی میتونم حفظ کنم یا بگم
اون دیگه بس مراد جدی میشه.
خب نه خب باید همینجا تعیین تکلیف بشه دیگه.
ارتکازی که از یک ظهور استفاده میشه و از یک بس مراد جدی مطرح شه اصلا یعنی فرق
میکنه، میدونم فرق میکنه، ولی همینجا باید تکلیفش مشخص بشه. کفایه برای کفایه تو مهاجری هفته فقط متصلش گفته، برای خودش که اصلا مشکلی نداشته، خودش که راحت بوده. اما برای شیخین هم راه حلی که داده توی متصلش راه حل بده. خب ما ها مثلش آخون راحت نیستیم چون موضوع لخاصی هستیم، پس راه حل باید داشته باشیم. تو متصلاش همون راه حل آخون خوبه، ولی یه راه حل دیگه هم هست به نام ارجاع بهمانی، اونم ما قبول داریم. یه راه حل دیگه هم هست تدلیه در اطراف، اونم قبول داریم که نتیجه اینا این میشه که ما به هیچ کدوم ارتکازات و ظهورات دست نمیزنه. حالا اینا
یواش همین که اصولی این تعاریف
ما که خدا بخواد اینو یه هفته تمومش کنه. آره. اصلا متأخر نیست. خدا
بخواد
شما سوال بشید کجا که نفرید. بیشتر از 4 تا 5 تا.